بدای استاد فردا جلسه 96 تاریخ 17/1/98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.
اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن حلمک رحمتک یا ارحم الراحمین. یه حدیث جالبی هستش که من میخونم، خب خیلی فرصت تأمل ندارید، دقت بفهمید ببینید که چه نکته های شاید مثلا جدیدی براتون داشته باشه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و لا يدخل الجنة رجل ليس له فرد. داخل جهنم، داخل عوض میخوام جنت بهش نمی شود کسی که فرد نداشته باشه. چیه فرد؟ بله؟ آره دیگه فعلا قیل یا رسول الله ولی کلنا فرتون. خب فرت یعنی چی؟ بله بله فرت. یکی از چیزایی که اینو بگم سریع میفهمید، یکی از چیزایی که توی اذکاری که به اصطلاح توی وادی چی میگن، وادی نه تو وادی اهل قبور و اینها به اصطلاح قبرستان ها یه سری اذکار گفته شده دیگه، اونجاها گفته بشه. لا مثلا السلام و علی اهل لا اله الا الله، من اهل لا اله الا الله، یا اهل لا اله الا الله، به حق لا اله الا الله. درسته؟ یکی از چیزهایی که دعاهایی که هست توش این هست، انتم لنا فرت و نحن انشاء الله بكم لاحقون. درسته؟
اسرع و عجل.
اسرع و عجل،
این عجل نمیشه
عجل.
قالا ربنا اننا نخاف ان یفوت علینا.
بله بله. خب حالا من حواسم این دفعه پرت شد. خب اونقدر نمیده. فرت به کسی میگن که از دست رفته باشه، زودتر انسان رو از دست داده باشه، پیشتر در واقع از دست آدم رفته وارد عالم دیگه ای شده. حضرت میفرمان کسی که فرط نداشته باشه انگاری اینجوری میشه، راه واسش هموار نیست، وارد جنت نمیشه، وارد بهش نمیشه. فرط راه رو واسه شما هموار میکنه. ایله یا رسول الله ولی کلنا فرط. ما بالاخره یک عده‌ای داریم، بالاخره زودتر از ما از دست رفتن و فلان و اینها، یعنی متوجه نمیشن خب حضرت چی داره میگه، این نکته جدیدی که نیست. آیا اینجوریه؟ خب ما همیشه ما همون یه عده‌ای رو داریم که زودتر از ما رفتن، حالا یا پدره یا برادر بزرگتره یا مثلا داییه خاله است فلان اینها، زودتر از ما رفتن و اگه اینطوری باشه خب پس یه مانع بهش رفتن برداشته شده دیگه، یه کسی جلوتر از ماست. حضرت معلومه یه چیز خاصی میخواد بگه، میگه نه ان من فرت الرجل اخاه فی الله. این اصطلاح خیلی سنگینیه، اخوه فی الله، تحابب فی الله، درسته؟ اخاه لله نه، یعنی رفیق سلوک. اگه انسان یه رفیق سلوکی داشته باشه اون زودتر بره خیلی راه واسه طرف ساده میشه کلن، یعنی از آن اول که میمیره شاید همه فشارها کم میشه و و و و مثلا راه رو شاید مثلا چون میدین حضرات اهل بیت گفتن برزخ با خودتون، من برزخ و خیلی چیز وحشتناکی ها، گفتن برزخ با خودتونه، ما قیامت شفاعت میکنیم، یعنی قشنگ اینجا چوب و کتک و اینا رو باید بخوریم تو برزخ، برزخ با خودتون، خودتون. مگه چقدر دیگه عجز و لابو و اینا چقدر پشتیبانی از این دنیا صدقات جاریه که ما برزخ رو بتونیم به سلامت تکن، کتک ها رو خوردیم، برزخ رو گفتن با خودتونه، قیامت یعنی ما جلوی خلود در جهنم رو میگیریم، ما نمیذاریم خالد در جهنم بشید، اونجا شفاعت بود، اما دوران برزخ دیگه با خودتونه. حالا یه کوچولو ساپورت کنن و اینا حتما هست، ولی بنابر اینه که بالاخره یه تباسی پس بدیم انگار تو عالم برزخ. اگه فرج داشته باشه انسان، نعم ان من فرت الرجل، حضرت قبول میکنه، میگه بله اینایی که تو ذهن شماست اینا فرت هستن، اینا متقان همین کارو ظاهرا میکنن دیگه مطابق حدیث، ان من فرت الرجل اخاه فلا. آره این حدیث خیلی جالبیه و انسان رو تو فکر فرو می‌برد. صلوات محمد اللهم صل علی محمد. اون فکری که انسان سراغش میاد این که اولا دنبال اخون فلاح بریم، بعدا میخوره پیرتر هم باشه زودتر از ما بره،
میره اون وقت کار رو درست میکنه برای این شب.
بله برای همینقدر که زودتر از شما میره، اگه اخون فلاح باشه، اخون لک فلاح باشه، خب این راه رو برای شما هموار
میشه بره اونجا بعد از این ور اخون فلاح بشیم.
یه خورده صحنه متنوع تر از اینیه که گاهی به ذهن میرسه، ولی همه گزینه ها غیر از این گزینه ها گزینه های کندیه، یعنی این که حالا اونجاها یه رفاقت هایی شکل بگیره و اینا، اینا هم چیزای بعیدی نیست، ولی کلن اینا گزینه های کندیه. من دیگه بمون. خب ما یه بنای چیزی داشتیم که این سه تا مرحلهی که باقی مونده توی وقتهایی که دستمون هست یه جوری بالاخره بگنجونیمش، و بنا شد که مرحله دهم رو با اینکه واقعا مرحله خوب و عزیزی هم بودش به خود عزیزان ما بسپاریم و نوارهایی که معرفی شد یا اگر نوار دیگه‌ای رو دوستان میپسندن ترجیحاً همون نواری که معرفی شد دوستان گوش بدن. اخباری که منعکس شد به ما خیلی مطمئن نشدیم که دوستان نوارا رو گوش کردن، فلذا یه قرار گذاشتیم با آموزش، اونم این که ما وارد مرحله 11 هم میشیم، دوستان دو تا چیز رو به ما اعلام قطعی بکنن، یک نوارها رو تموم کردن، یک و دوم اشکالاتشون رو یادداشت کنن دوستان، بحث و اشکال و هرچی که دارن مکتوب به ما بدن. اینو انشاءالله آموزش از محضر شما ها دریافت میکنه. ما بعدش چند تا جلسه استدراکی میذاریم. تو این جلسات استدراکی دو تا کار اتفاق میفته، دو تا سه تا بحث تقریرش میکنیم توی احتیاطا توی جلسه تقریرش میکنیم مثل تدریس. خب بقیه بودجه هم صرف سوالهای مکتوبی میشه که دوستان بهمون دادن، یعنی به سوالها جواب میدیم که یه مقدار کار استدراکی صورت گرفته باشه روی نوارهایی که دوستان گوش کردن. امید خدا فلزا ما وارد مرحله 11 میشیم انشاءالله از امروز. خب ما هر روزم دو تا بودجه وقتی داریم دیگه، انشاءالله دو تا 50 دقیقه، یکیشو 1:10 شروع میکنیم، اون یکیش هم 2:10. درست دارم میگم؟ نه، یکیشو 2:10 شروع میکنم، یکیشو 3:10. خب امید خدا یه 10 دقیقه بینش فاصله استراحت میکنم. خب دوستان این وسط میرن یه نهار میزنن. خب مرحله 10، 11 درباره چیه؟ درباره علم، عالم و معلوم. خب مطابق سنت قابل دفاعی که داشتیم تو این چند وقت، ما ابتدای یه نگاهی به کل مرحله بیاندازیم. از شبت که اینجا دیگه تصریح شده که درباره علم ما داریم بحث میکنیم. ما تو مرحله دوم عنوانمون وجود ذهنی بود، خود عنوان علم نبود. خب ولی خب یه خود دیگه جلو رفتیم، بعد گفته شد که خب مثلا علم ناول ماهیات و اینجور چیزا، معلوم شد که بحث درباره علم. اما اینجا عنوان اساسا تصریح داره به این که بحث درباره علم. اگه یادتون باشه گفته شد که تو فلسفه اسلامی از زاویه های متنوعی به مقوله و موجودیتی به نام علم توجه شده. زاویه ها خیلی متنوعه که بعضیاش به کلیت علم توجه شده و بعضیاش به یه علمی توجه شده، به یه گوشه از علم، به گونه از علم توجه شده و بالاخره یه بحثی درباره علم محسوب میشه. اینا رو مثلا شاید فهرست بکنیم، 6-7 تا ورود محسوب میشه که بعضیاش رو اشاره کردیم. یکی از جاهایی که به این بحث پرداخته همین عنوان علم، عالم و معلوم هستش. اینجا تحلیلی از علم حصولی و حضوری و اینها داده میشه، درباره خود علم تحلیلی ارائه میشه که اساساً چیه علم، چی میتونه باشه و احکامی ازش استنباط میشه و به همین جهت این بحث رو بحث مهم میکرده، یعنی این مبحث مبحث مهم میشده به خاطر همین چند تا بحثی که شاید فهرستش هم با هم دیگه نگاه میکنیم مبحث مهم میشده. خیلی از بحثای مهم و به اصطلاح کلیدی رو دیگه مرحوم علامه صلاح ندیدن و اینجا بهش اشاره نکردن، ولی باز هم همونطوری که گفته شد مطالبی که گفته شده حجمش انصافا قابل توجهه، حجمش بالاست. فکر کنم باز دوباره میشه بگیم که برای کتاب اول یه خورده زیاده. بله خب ایشون ابتدا که وارد میشن، قبل از این که وارد فصول بشن که 12 تا مورد هست، یعنی این مرحله 12 فصل داره، قبل از این که وارد فصول بشم یه بحثی دارم به عنوان مقدمه، که توی اونجا توضیح میدن که به اصطلاح چرا این بحث بحث فلسفی است. یه توضیح اینجوری میخوام بدم که چرا این بحث بحث فلسفی است. این تقریبا نکته اصلی است که توی اون یه پاراگراف تقریبا بهش میپردازم، بعد وارد فصلهای دوازدهگانه میشه. فصل اول در باب تعریف علمه و اولین تقسیمی که درباره علم میشه مطرح کرد، حالا انشاءالله یه توضیح کوچولو میدم شما ببینید به عنوان تقسیم اول برای علم قبول دارید اینه یا نه.
منظور از علم صورت
زندگی منظورشه
یا نه؟
نه اهم مزونه. بله اتفاقا یکی از کاری که صورت میگیره همین تعریف علم دیگه. تو فصل اول تعریف علم به اصطلاح مقدم میشه، تقریبا تو فصل اول دو جا به تعریف علم میپردازه. اول خیلی گذرا رد میشه، عرض میکنم حالا الان نمیخوام فصل رو توضیح بدم، میخوام فقط 12 تا فصل رو عنوانش یه بار مرور کنیم، بعد یه مقدار هم یه کوچولو داخل فصلها بشم، یه فضایی برای شما درست میشه، یه تصویری از مرحله دستتون میاد. مثلا سوالای اینجوری دیگه امکانه رو خودتون جوابشو بدید. فصل اول تعریف علم و انقسام اولیه ما. فصل دوم توی اون انقسام اولی که میگن علمو به حصولی و حضوری تقسیم میکنن که برای شما آشناست، ولی این جوری که اینجا نگاه میکنه شما احساس میکنید که خب این نگاه نگاه سنگینی بود، ما توی منطق این جور دیگه دقت نکرده. فصل دوم علم حصولی رو، یعنی یکی از اون شاخه ها رو، به کلی و جزئی تقسیم میکنه. بازم آشنا هستید، امکان داره زاویه نگاهی که اینجا به خرج داده میشه یه مقدار خب جدیدتر باشه و غنی‌تر باشه. فصل سوم یه تقسیم دیگه از در واقع علم انجام میده که انشالله عرض خواهم کرد. فصل چهارم درباره تعقل،
این هم چه کلی جزئیه، اون علم
و حصولی
کلی جزئی میکنه، خود علم
در واقع میگه که یه جور تقسیم دیگهی به کلی و جزئی ما میخواییم اینجا انجام بدیم، علم فعلی و انفعالی و نمیدونم فلان. از شود که فصل چهارم درباره انواع تعقله، فصل پنجم درباره مراتب عقل. خب عنوان چی بود؟ علم، عالم، معلوم. عنوان مرحله این بود. فصل چهارم به انواع تعقل داره میپردازه، اون زیل عنوان علم عالم معلوم انواع تعقل. فصل پنجم به مراتب عقل داره میپردازه. پس از چه زاویه داره نگاه میکنه؟ از زاویه علم داره نگاه میکنه. خب حالا میگم شاید مراتب عقل و اینا عنواناشو میگم. فصل ششم تو علم حصولی چی داریم؟ صورت و شی نزد ما حاضره، خود شی نه. خب بعد یکی از سوالا اینه که افاضه کننده این صورت کیه؟ این صورت رو کی به شما داده؟ اینجا فصل ششم درباره این بحث میشه. فی مفیز حاضر صور العلمیه الفصل السابع ینقسم العلم الحصولی الا تصورن و تصدیق، این باز برای ما آشناس دیگه، تصور و تصدیق و اینها که بخوایم واردش بشیم دیگه معلومه دیگه، اجزای قضیه و اینا حتما بحث خواهد شد. فصل هشتم، علم حصولی به بدیهی و نظری تقسیم میشه که یه داغی از پیش شما دارید اینجا. اینجا باید نگاه کنیم ببینیم که چجوری عذاب در میاد و چی توضیح خواهند داد و بالاخره حالا یه کوچولم گزارش میدیم دربارش. فصل نهم، علم حصولی به حقیقی و اعتباری، چند تا تقسیم شد درسته؟ فکرم چهار رومی تقسیم محسوب میشه. علم حصولی به حقیقی و اعتباری تقسیم میشه. این اعتباری یه بار یه تعریف بالاخره یه بار میذارمش رو میز نگاش کنیم، اعتباری یه تعریف ازش میشه، بعد انواع معانی اعتباری و اینها اینجا گفته میشه، یه بار از این حالت مبهم و به اصطلاح حالت بدون لبه و گرد و اینا در میاد بیرون، یه بار معناش میکنیم با اعتباری به این معناست، چند تا معنای دیگه هم داره، این منظور نیست، این منظور و این حرف. خب فصل دهم، درباره احکام متفرقه در واقع در نظر گرفتن، یکی دوتا حکم میگن، یکی دوتا هم نتیجه ازش میگیرن، کلن بحث قشنگی. فصل یازدهم هم عنوان خورده هر مجردی عاقل است. اینا رو زمینه هاشو قبلا فراهم کرده که این حکم رو میتونه بکنه که هر کی ازدواج نکرده این آدم عاقلی. الفصل ثانی عشر، علم حضوری، بعد میگن فلسفه چیز نیست، کاملا به صلاح ذهنیه و تجریدی و اینو، بحثی به این اهمیتی رو داره مثلا. الفصل ثانی عشر درباره چیه؟ یعنی فصل آخر درباره علم حضوریه و این که
غربی هم میگفتن چرا
آره اونا هم عاقل شدن، تازه فلسفه اسلامی رسن.
ازدواج سفید رو
نمیدونم از این رو نه اونا که توصیه نمیشه. خب توی فصل اول چیکار میکنه ایشون؟ خب بله، حالا بذارید من یه خورده تفصیلی تر هم بگم بعد انشاءالله به این میگم. خب موافقی؟ الان یه مرور کردیم، 12 تا عنوان رو مرور کردیم، الان تک تک عنوانها رو میگم، یه مقداری داخلش رو گزارش میدم که توی هر فصلی چه اتفاقی میفته دیگه. مثلا پیش روی شماست یه نگاه سریع بندازید، حالا اگه هم کتابی دارید که فهرست داره از رو فهرست هم میتونید نگاه کنید و چیز خوبی هم هست. خب فصل اول، فی تعریف العلم و انقسام الاولی. اینجا چیزی که اولیشون میگه، گفت تعریف علم دیگه، میگه که ضروریه، یعنی تعریف نمیخواد، ضروریه، هم تعریفش ضروریه هم این که داریم علم یا نه، یعنی هم میفهمیم علم یعنی چی، هم میدونیم که علم ما واقعا داریم، علم داریم واقعا، یعنی مصداق علمم بدیهیست که مصداقش مصداق داره. بعد تقسیم میکنن به حصولی و حضوری، بعد میگن که این تقسیم حاصل است. یه دور داریم میخونیم اون مرحله رو، این تقسیم حاصل است، یعنی استقرایی نیست. حالا توی متن دقت کنید ببینید قبول میکنید تقسیم حاصله باشه یا نه، ولی خب ایشون ادعا میکنه میگه تقسیم حاصل است دیگه چیز نداره، شق دیگه نمیشه تصور کرد. بعد معنای حصول علم رو میگن، معنای حضور رو میگن، علم حصولی و حضوری دیگه، معنای حصول علم رو میگن. حساس میشید که چی میخواد بگم اون معنای حصول علم. معنای حضور رو میگن، خیلی جالبه، علم حضوری رو معنا میکنه، چیزای جالبی از همین جا سر بر میاره، همین تعریف هاست که سنگ اولیه است برای احکامی که بعدن میخوان بیم. اینجا دیگه واقعا جای اینه که اشاره کنن به بحث تجرد علم. علم، علم مادی نیست، مجرد است. بعد از اینجا میگن که با همین چیزی که ما گفتیم معلوم میشه که عالم هم نمیتونه مادی باشه، عالم هم باید مجرد باشه. خیلی جالب. خب ببین این چیزایی که حالا یا تحمیلی یا به هر حال یه ذهنیتی بر آدم درست میکنه. بعد اینجاست که یه بار دیگه شروع میکنن علم رو معنا کردن. اول گفت چیه؟ گفت میدونیم علم که کسی تعریف نمی کنه که. حالا بعد که این چیزا رو که میگه، بعد میبینه که همچین میچسبه، یه چیزی به عنوان تعریف بندازیم مثلا، معنای علم رو میگه، همچین ناخودآگاه. بعدم این بحثاشون رو که انجام میدن چند تا نتیجه میگیره، دو تا نتیجه میگیره. این که معلوم معلومه پس مجرده. سه تا چیز داریم میگه: علم حالت دانایی من، یه چیزی متعلق علمه بهش میگیم معلوم، یه کسی هم فاعل شناساست بهش میگیم عالم. سه تا چیز داریم: علم، عالم، معلوم. اینجا ایشون میگه معلوم هم باید مجرد باشه. خب ابتدا این که یه چیز ریختی میشه دیگه، یعنی من به این چیز مادی علم پیدا نمونه. خب پس این چیه؟ من این علمی که من هرچی ساق دارم علم امور مادیه، من خیلی به مجردات علم ندارم، این پس چی میشه؟ یه چیز بیریختی میشه. ولی خب همینطور با سیر بحث که میایید شما احتمال داره تایید کنید، بگید که راست میگم، من علم مجرده، معلوم مجرده، نمیتونه معلوم مجرد نباشه. و میگه نکته دومی که به دست اومد اینه که خب پس عالم هم مجرده دیگه، مجرد بودن معلوم، مجرد بودن عالم. فصل تمام میشه. فصل دوم: علم به علم حصولی به کلی و جزئی تقسیم میشه. کلی و جزئی رو تعریف میکنه. علم حصولی است، یعنی دیگه رفت توی مفهوم، یعنی رفت تمرکز کرد روی مفهوم و توی ذهن دیگه، اونجا بله میشه واقعا تقسیم کرد علم رو به کلی و جزئی. این همون کلی و جزئیه که ما باهاش آشنا هستیم، منطق ما همینجوری وارد شدیم، درسته؟ کلی و جزئی رو بر ما تعریف کردن، خیلی هم خوشحال شدیم، من یادم خودم خیلی خوشحال شدم اینو یاد گرفتیم. چیزای دیگه هم که تو منطق من منطق خیلی دوست داشتم، خیلی خوشحال میشم اون چیزایی که بهم یاد میداد. من تا باها توجه نکردم، ما ریاضی خونده بودیم دیگه، این چیزا نخونده بودیم، خیلی خوشحال بودیم این چیزا رو داریم یاد میگیریم. این همونیه که توی منطق هم به ما یاد داده. خب یکی از بحثایی که خیلی کتابش اشاره میکنه میگه که این که فکر میکنید علم مقارنتی با زمان داره این توهمه، اصلا اینجوری نیست، علم هیچ مساسی با زمان نداره، از قید زمان خلاصه علم. بعد به بحث واسطه‌گری ادوات حسی میپردازن، بعضی از علوم با ادوات حسی دارن حاصل میشن، درسته؟ یعنی من چشم باز میکنم، بعد علم به این درخت حاصل میشه، ادوات حسی، دست میزنم متوجه میشم شوفاش گرمه. خب این ادوات حسی. این واسطه گری اینو چجوری توضیح میده آقای حکیم؟ یه توضیح اینجا ایشون میده، بعد یه بحثی رو اینجا باز میکنن به نام عوالم سگانه. ببخشید من چون وارد بحث تجرد شدن یه بحث اینجا به اصطلاح پوشش باز میشه، اونم عوالم سگانه. عوالم سگانه رو بر اساس تجرد شما میتونید تحویل ما بدید. اونی که کاملا از شوائب مادی جداست، اونی که کاملا آغشته به شوائب مادی است، اونی که در یک حالت برزخی است، نه کاملا مجرده نه کاملا مادی، نیمه مجرد نیمه مادی، سه تا عالم درست میشه. خب عالم ماده کاملا مشروب به اصطلاح این شوائب مادی، عالم مثال عالم عقل. یه تعریف از این عوالم سگانه میکنه و یه تقسیمی هم از عالم مثال میکنن در ادامه و در انتها هم رابطه این سه تا عالم رو با هم دیگه میگن. رابطه این سه تا عالم رو چطور شد یه دفعه آنتن افتاد اینجا؟ این به کار میاد، این به کار میاد، چون میگه علم مجرده. خب بعد علم مجرده، عالم مجرده، معلوم مجرده، اینا بعد آیست آیسته باید یه برما توضیح بدن که این علم داره کجا اتفاق میفته. دقت میکنی؟ این بحث بحث بیراهی نیست، نه که حالا یه عنوان دیرن دیال افتادن توش دیگه، نه این بحث درسته، جاش همینجاست. حالا جای دیگه هم بحث بشه مسئله نداره، ولی خب این ما اینجا احتیاجش داشتیم. خب این شد فصل دوم. فصل سوم
فصل دوسته درسته؟
یعنی چی؟
جای فصل دو و سه
مثلا کلی تره،
فصل
دو و
فصل
سه احساس میکنم. آه دو و سه، اما یک و دو فصل دو کلی تره،
فصل سه
یا سه کلی تره،
سه کلی تره،
یعنی این مویز مقدم میشد. خب ببینید این الان روال خیلی روال طبیعیه، چیزی که الان اینجا داره شون مطرح میکنه روال طبیعی و بحثای مهمی را همیشون اینجا مطرح کرد. خب و حالا دیگه از فضای چیز خارج میشه، از فضای به اصطلاح علم حصولی و اینها خارج میشه و یک چیز دیگه ای رو مطرح میکنه و اونم علم فعلی و علم انفعالی است. علم فعلی و علم انفعالی، علم فعلی و انفعالی، ما خب علم رو انفعالی میدونیم دیگه. علم فعلی علمیست که بر اساس اون معلوم معلوم پدید میاد، درسته؟ یه مدار فضای علم رو بازتر میکنه. علم انفعالی اون چیزیه که ما از علم میشناسیم. خب بر اساس همین شناخت ما داره میاد جلو. بعد میگه که ولی یه چیزی رو هم توجه داشته باشید، ما یه گونه دیگه از علم داریم که ماها گاهی بهش مثلا توجه نداریم و اون هم علمیه که بر اساس اون معلوم شکل میگیره، علم فعلی. دقت میکنی؟ خب این بحث جالب، من احساس میکنم بد نیست، یعنی یه خود اگه جلوتر می اومد یه سکتی ایجاد میکرد، ولی خیلی عادی و طبیعی ما اومدیم جلو با فهم خودمون درباره علم تعمیق کردیم. بعد ایشون میگه که ولی کلن تلقی شما از علم علم انفعالیست. انفعال معلومه دیگه، انفعالی یعنی چی دیگه؟ یعنی یه معلوم بیرون من نفهممش، حالا یا حضوری یا اصولی. ایشون میگه که حقیقت علم اگر در نظر بگیریم منحصر در این نمیشه. ما علم فعلی هم داریم که حالا دیگه بماند در جای خودش داره. بعد حالا به این معنا در واقع ما تغییر در علم داریم نداریم و فلان اینها، اینم جزء چیزایی است که اینجا بحث میشه. بحث بعدی در باب فصل چهارم در باب انواع تعقله. سه نوع تعقل ما داریم. یه موقع است در واقع عقل بالقوه است، یعنی من خدایی بود می گفتش که من با خدای خودم عهد کردم همجوری آکبند تحویل بدم بهش، خیلی زحمت نمیدم به خودش فکر بکنه و اینا. مثلا می آره خیلی مرتکب تعقل و اینا نشده، مثلا خیلی آکبنده. این عقل بالقوه است، استعداده. حالا اونایی هم که خیلی هم کار میکنن، اگه دقیقا ظرفیت عقل رو ما متوجه بشیم امکان داره بگیم که اصلا کی عقلش بالفعل هست. نسبی ها، نسبی. ولی خب بالاخره عقل بالقوه قابل تعریفه، قابل تصوره. عقل بالقوه یه عقل تفصیلی داریم، خب معقولات فراوانی مثلا داره، و یه عقل اجمالی هم داریم و اون هم این که بست کامل پیدا نکرده معقولات در نظرش. خب بعد مثال میزنه، مثلا این مورد سوم رو که عقل اجمالی اسم میگذاره براش، مثلا یه مثالی هم میزنه و توضیح میده از روی مثال، انشالله تو بحثای تفصیلی باش نمیشه. اما برای عقل مراتبی هم مطرح شده و یه موقع هستش که همینجوری که توضیح دادیم نسبت به همه معقولات حالت بالقوه داره، بهش میگن عقل هیولانی. خب یه موقع هستش که
حالت بالقوه داره، یعنی میتواند بفهمد،
یعنی معقولی الان نداره، معقولی به دست نیومد. بله میتواند بفهمد، بله، ولی معقولی به دست نیومد. از شبت که یه مرتبه بعدی، حالا دیگه من وارد تفصیل چیز نشم، عقل بالملکه است، بعد عقل بالفعل، بل عقل مستفاده. عقل مستفاد که ما مثلا تو به اصطلاح فلسفه مشا مراتب عقل رو که مثلا تصویر کرده، بعد عالی ترین مرتبه رو عقل مستفاد میگیره، حضرات انبیا رو میخواد تفسیر بکنه با عقل مستفاد مثلا تفسیر میکنه. دقت میکنید؟ مهمه دیگه شما ظرفیت های ذهنیتون رو چقدر توسعه داده باشید که بتونید نبی رو درست تبیین کنید. تبیینات قشنگی دارن از انبیا. حالا شاید شما بگید که صدرا بهتر گفته، ولی تبیینات قشنگی دارن از انبیا. آدم خیلی لذت میبره موقعی که مثلا یه جمله‌ای داره چیز، یه جمله‌ای داره بو علی مقایسه میکنه بقیه صحابه رو با امیرالمومنین، میگه که ایشون در بین صحابه کلمعقول بین المحسوس بود. کلمعقول بین المحسوس، کسی تو فضای ادبیات مثلا مشا باشه احساس میکنه که اوه 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 چی گفت، اصلا با خاک یکسان کردن رو. میگه کلمعقول بین المحسوس. خب این واجد باید معنا داشته باشه دیگه، که آدم بتونه ارتباط بگیره با کار مثلا سنگینی که این آدم انجام میده. این واژه ها رو که توضیح میدن، بعد مثلا میبینیم موقعی که میان انبیاء رو توضیح میدن، آدم احساس میکنه خیلی قشنگ بود، خیلی قشنگ. آدم احساس میکنه اینجوری اصلا از هیچ کی نشینده بودیم. هی میگن نبی اوه، هی اینجوری میکنن، ولی تصویر از نبی دادن یه بحث دیگه است. خب خدا خیرتونه، یه تصویر به ما دادید که همچین یه حالت تعظیم توی ما ایجاد کرد. خب بعد الان میگن که حالا این تصویر فعلا فرد برتر هم داره، مثلا برتر از اون هم داره، حالا چه برسد به عرفان که اون دیگه بالاخره خیلی دیگه عالی تقریر کرد. فصل ششم همونطور که عرض شد اینه که در واقع من از قوه به فعل خارج، از قوه خارج شدم به فعل رسیدم. کی این کار کرد؟ این یه ادبیاته. گفتیم چی؟ عقل بالقوه، عقل بالفعل دیگه، درسته؟ من الان اطلاعات دارم، تصویر دارم، الان به چی داری رو میفهمم. کی این کار کرد؟ من از حالت قوه خارج کرد به فعل. مفیز این صور کی بود؟ اینجا بحث میشه که مفیز صور عقلی کی میتونه باشه، مفیز صور مثالی کی میتونه باشه. میگید که خب چرا اینطوریش دارید میکنید بحث رو؟ ببینید توی فضای حکمت اسلامی این بحث کاملا بحث درستیه. میگید چرا یه دفعه اینطوری که یه مفیز برشید آوردید و اینا؟ خب داریم میفهمیم دیگه، درسته؟ ولی حکمت اسلامی میگه نه دیگه. ببینید شما توی چارچوب هستی شناسی فلسفی دیگه قرار دارید، این حادثه حتما فاعلی داره، فاعلی داره. این که تو داری میفهمی، یه کسی داره تو رو از فعلیه، از قوه به فعلیت داره میرسونه. ببینید اصلا این یه مدل بحث متفاوتیه. شما توی مثلا بحثای معرفت شناسی همچین چیزی رو نمیبینی. خب من چشم باز کردم دیدم دیگه، درد میکنی. اما تو اتمسفر هستی شناسی اسلامی، هستی شناسی فلسفی، این بحث کاملا بحث درست و عاقلانه و بجا و اثر بخشی. خب فصل هفتم علم حصولی تقسیم میشه به تصور و تصدیق. اول دلیل تقسیم رو میگه ایشون، میگه چرا اصلا این تقسیم رو میکنیم. بعدم طبیعیه که وارد بحث اجزاء قضیه میشه. بعد نظر مشهور رو مطرح میکنه که اجزاء قضیه موجبه چیه از نظر مشهور، اجزاء قضیه سالبه چیه. بعد نظر مختار خودشو میگه جناب معلم، نظر مختارشو میگه. و البته اینجا هم اشاره میکنن که به نظر من نسبت حکمیه خارج از قضیه است، توی قضیه نیست، جزء اجزاء قضیه محسوب نمیشود. حالا اینو انشاءالله باش آشنا میشه. بعدم میگن فقط تبین به هازل بیان، سه تا نکته میگن، سه تا نکته روشن میشود که در واقع مثلا قضیه موجبه چطوریه، قضیه سالبه چطوریه، نسبت حکمه چطوریه، این روشن شد. و نکته دومی که حکم فعل نفسه، تو ظرف ادراک ذهنیست، انفعال میکنیم. ولی خوب اگر دقت بکنید این پدیده انفعالی به صورت فعال داره انجام میشه، اون چیز عجیبیه. انشاء نفسه، فعل نفسه، علم فعل نفسه، خیلی بحث قشنگیه. البته اینجا موضع بحثای علم و نفسی نیست، ولی خب بناچارشون دیگه مجبور شده این بحث رو اینجا مطرح کرد. و بعد از شبت که یه چیزی هم درباره سالسن هم یه چیزی درباره تصدیق مطرح میکنه، این که حالا بالاخره تصدیق تکیه بر تصور داره. اینو خسته نشدید که؟ خوبه اینطوری؟ آره خوبه، یه دور داریم میزنیم تو مرحله. من خودم بدیهی گرفتم که خوبه، گفتم خسته نشدید. خب فصل هشتم چیه؟ فصل هشتم بحثش برای شما آشناس، علم حصولی تقسیم میشه به بدیهی و نظری. چهار؟ بله بله بفهمید. بدیهی رو و نظری رو تعریف میکنه، اینکه نظریات بر بدیهیات تکیه دارن دو تا تبیین میکنه، برترین بدیهیات رو میگه چیه، اولیات رو ازش اسم میاره، بعد برترین اولیات رو هم حتی میگه چیه، و یه تتمه ای هم داره. یه تتمه اقسام سوفستی رو مطرح میکنه که سوفستی چند قسم داریم، یه موقع است منکر بدیهیاته، یه موقع است معترف به علم، منتها مثلا فراتر از عالم رو داره انکار میکنه، یه موقع استش فراتر از شخص رو، شخص خودش رو انکار میکنه. مثلا اقسام سوفستی رو مطرح میکنه و بعد میگه که اینا مشکلشون چیه، راه علاجشون چیه. دیدید مثلا فلسفه فقط ذهنیات نی، آره راه علاج مطرح میکنه و اینا. بعد آخرش هم یه لگد میزنه که میگه اصلا سفسطه خودمتناقضه، پاراگراف آخرش اینه، سفسطه اصلا خودمتناقضه. فصل نهم چی؟ تقسیم علم حصولی به حقیقی و اعتباری. حقیقی رو تعریف میکنه، اعتباری میگه که خلاف این، میگه اونی که گفتم خلاف این اعتباریه. و بعد چند تا نتیجه میگیره. مثلا جالبه اینو بدونید که میگه مفاهیمی که هم بر واجب اطلاق میشه هم بر ممکن اطلاق میشه، این مفاهیم اعتباری هن مطابق تعریفی که گفتیم. این جمله جالبیه، درسته؟ میگه مثلا حیات رو شما به خدا نسبت میدید، مثلا به درخت هم نسبت میدید، به گنجشک هم نسبت میدید، به انسان هم نسبت میدید. میگه این مفاهیمی که بین واجب و بین ممکنات مشترکند، این مفاهیم با این تعریفی که گفتیم اعتباری هم. خب حساس میشه، درسته؟ که معنای اعتباریش چیه که این مفهوم رو میگه، که یه خورده یاد ذوق تعلق افتادیم. یادتونه جناب دوانی میگفتش، میگفت توی واجب اصالت با وجوده، توی ممکنات اصالت با ماهیته، فرق میخواست بگذاره. بعد حتی مثلا میگه که اونی که بر بیش از یه مقوله حمل میشه مثل حرکت، اونم اعتباریست. خب اینا میخوام حساسیتتون بیشتر. بعد معانی دیگر اعتباری رو مطرح میکنه. اعتباری در مقابل است،
بعد یه مفهوم بار میشه،
بعد بیش از یه مقوله بار میشه. تو مقوله های تو کیف حرکت دارید، درسته؟ تو کم حرکت دارید، چون تو چند تا مقوله، تو چند جنس شما چون حرکت رو میتونید ببینید، این حرکت مفهوم حقیقی به اون معنی که گفتیم نیست، مفهوم اعتباری است به معنی که میگه دیگه. این تو ذهنتون باشه که اونجا دقت کنید، اون تعریفش رو بگیرید، چون چند جا اینو به کار میگیره. خب معانی دیگر اعتباری رو میگه، سه تا معنا برای اعتباری میگه که بماند، انشاءالله میخونیم. فصل دهم احکام متفرقه، عنوان زده فی احکام متفرقه. حکم اول چیه؟ میگه معلومه به علم حصولی رو میشه تقسیم کرد به بذات و بلعرز. میدونید شما منظور چیه؟ درسته؟ معلومه بذات و معلومه بلعرز میدید یعنی چی؟ معلوم بلعرز چیه؟ یه همون چیزی که در واقع میخواد بشناسیمش. ولی خب معلومه بذات میشه اون تصویری که ازش داریم. آره درست. بعد اینجا یه تذکر میدن که خب هر معقول و هر عاقلی پس باید مجرد باشه و اینا یه توضیحی میدن به عنوان حکم دوم. اما نتیجه هم میگیرن، نتیجه اینه همه علوم حصولی به علم حضوری برمیگرده، همه علوم حصولی به علم حضوری برمیگرده. اینا رو من دارم میگم هم زمینه ذهنی ایجاد بشه درتون، هم حساس بشید که اینا رو باید پس اون سنگ اول من باید با دقت بچینم، چون یه جمله های خطرناکی در پیشه. همه علوم حصولی در واقع علم حضوری هن یا تکیه به علم حضوری دارن، و اینکه عقول مجرد علم حصولی ندارند، عقول مجرد علم حصولی ندارند. داخل پرانتز یه خورده اینجور اصطلاحات و اینا رو که انسان یاد بگیره، یه چیزایی هم درباره انسان کامل و اینا، بعد یه دفعه یه حکمای عجیب و غریبی درباره انسان‌های کامل آدم احساس میکنه دیگه میشه گفت دیگه، مثلا درباره حضرات ائمه، این که حضرات ائمه علم حصولی خیلی بی‌معناست اولش، درسته؟ یعنی چه، خود چششو باز میکنه میبینه دیگه علم حصولیه این دیگه. یه خورده اینجاها درباره علم یه چیزایی بفهمیم، یه چیزایی درباره انسان بفهمیم، بعد یه حرفایی درباره حضرات اهل بیت میزنیم که تو قوطی هیچ عطاری پیدا نمیشه. بعد این تفکیک مفکیکی‌ها هی باید بودن مثلا ببینن که میتونید اصلا اینجور حرفا بزنید درباره اهل بیت، که حضرات اهل بیت علومشون کلن تذکریه، علومشون تذکریه. دقت میکنی؟ بحث ما داخل پرانتز ها، جزء کتاب نیست ها. میخوام بگم که ببینید اینجا همینطوره هی دلی دلی چند تا جمله و چند تا سنگیزه دارید جمع میکنید، اینا که یه دفعه جمع میشه یه دفعه چیزی میشه، یه حرفای عجیب و غریبی میزنید. حضرات اهل بیت کلن علومشون تذکری، اصلا تفکری نیست. مثلا این جمله جمله خیلی زشتی، اهل بیت فکر نمیکنن. اهل بیت فکر بی‌معناست بابا، تو که فکر میکنی. میگن که آقا امیرالمومنین هر چی ازش میپرسیدن سریع جواب میداد، بعد عمر بهش میگفتش که بابا اینقدر سریع، شنیدی دیگه حدیثشو، گفت اینقدر سریع جواب ندن، یه خورده تأمل، خودت میگی هفت بار مزمزه کن و فلان و بهمان، خودت گفتی اصلا چی هم سریع. بعد حضرت بهش میگه تو چند تا انگشت داری؟ میگه 10 تا. میگه پس چرا سری گفتی؟ بابا 10 تا دیگه. میگه بابا تو فقط انگشتات واسه اینقدر واضحه، من کل هستی برام اینقدر واضحه، به خاطر همین هرچی میپرسم من چیکار کنم، الکی ادای فکر کردن نمیارم، هرچی میپرسم برام یاداوریه، فکر نمیاد. درسته؟ مثلا اینه که شما مثلا یه چیزی رو خوندید، یه چیزی رو خوندید، فقط باید یادآوری کنی، فکر معنا نداره آخه. و چی فکر کنن؟ من فکر کنن یادم میاد یادآوری. علوم فرضا حضرات اهل بیت فکر نمی کنن، اولش آدم احساس میکنه فوش دادی، یا ببین فوش دادی، در حالی که
بال ما هم که پیغمبر میگه ان ما انت مذکر،
چون
پیغمبر در بال ما هم مثلا میگه شما فقط مذکری.
آره آره آره، لست علیهم به مسیطر و اینا دیگه اون مبانی چیز میشه، مبانی انسان شناختی ماست که دیگه کل هستی منتظرن تا انشالله این مبانی رو ما جمع کنیم، یه بار یه دلیلی از خودمون به خرج بدیم، یه نظام تعلیم و تربیتی بر اساس مبانی خودمون بریزیم، انشالله روزی بشه انشالله. بعد یعنی جدی ها، ما گفتیم انقلاب تمدن سازی و فلان اینا، بازم رفتیم داریم تیله بازی میکنیم، خوشم هستیم کلن به این تیله بازی. بعد موقعی هم که میگی بابا اون بولدوزره رو بردار بیار اینجا بکنیم یه چیز دیگه بنا بود درست کنیم واسه بشریت، میگی بولدوزر خیلی طول میکشه، من برم روش روشنش کنم، تر 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 بردارم بیارمش اینجا، میگی چقدر با همین بیلا بریم آقا. دقیقا من اگه باور کنید اگه زشت نبود قسم جلاله میخوردن باور کنین بچه حزب الله دارن این کارو میکنن الان توی کشور، یعنی دارن با بیل دارن تمدن سازی میکنن. خیلی هم خوشن، خیلی هم خوشن. بهش هم میگی بابا بیا با هم دیگه بجویم این اسفار رو، بعد بریم یه غلط دیگه ای بکنیم تو این کشور. میگم نه دیر میشه، دیر میشه آقا، بریم جواب بدیم، بریم به اون دختره پفک بدیم، بریم به اون پول بدیم، چیکار کنیم؟ سیل اومد آقا. خب اینم توجه دارید دیگه، ببین اون طرفشو قبول داریم ها، این طرفشو یعنی چون نمیدونیم که بابا اگه این مبانی ما بیایم خود طوفان میشیم. اگه با مبانی من اونس بگم شخصیت، چرا امام طوفان بود بچه ها؟ یعنی حالا دیگه فلسفه داریم میخونیم، حالا دیگه وقت من تموم شده، من میتونم حرف بزنم. چرا امام خود طوفان بود؟ چون امام فرصت داشت شخصیت علمیشو با علوم حوزوی بسته بود. دقت میکنید؟ شخصیت علم دیگه دست خودش نبود اصلا، دستش نیست اصلا. ما که فکر میکنه دگراندیشه، ما که فکر میکنه اجدهاست. دقت میکنید؟ میگه که نه من اصلا من امام متقدم رو اصلا قبول ندارم، این امام متأخر، این مشت بسیجی بود. چیه اونی اصلا نیست؟ حضرت آقا میگه که انقدر سکوت بود حضرت امام که ما اصلا فکر نمی کردیم انقلابی باشه. میگه ما هم می زدیم و اون و سر صدا آمد لط و پار فلان اینها. بعد میگه امام یه دفعه یه دونه اعلامیه داد، میگه من اعلامیه رو توی فیضیه خوندم، رفتم یه جایی پیدا کردم سجده کردم، گفتم خدا رو شکر یکی از فول اومد قاطی ما شد. میگفت رفتم یه جا پیدا کردم سجده کردم، گفتم که با ما یه مش آدم طلبه جعلف همون شده، هرچی انقلابیگری بود یه چند تا طلبه مثلا جوون مثلا همش تو کارهای انقلابی بودن، یکی اون فهول اومد بازم. میگفت بعد رویدم بابا اصلا اصل کاری اینجور ما فریم، گفت ما خوشحاشم بودیم یکی اومد کمک ما، بعد رویدیم بابا اصلا ما کلن تو زمینه این داشتیم بازی میکردیم، این یه نقشه از قدیم کشیده بوده، این بخش سکوتش بود، بخش سکوتش بود، منتظر بود مثلا شما دید یه چیز میذارید مورچه ها توش جمشن، بعد مثلا این کار کردید دیگه، مثلا خاک اندازه میذارید مورچه ها توش جمشن، بالا کل مورچه ها میان بالا. ما تو تره این بودیم، ما فکر میکردیم مثلا ما داریم نقشه میگه داریم میکشیمش فلان به ما اینه، وای اصلا از که صفحه رو چیده منتظر کلا. حالا دیگه بلند شد صفحه به ایشون تعلق داره بلند، بقیه فرن تقدر میکنی. خب هادی عشر و اینا مون دیگه، بذار اینا هم بگم دیگه، بگم دیگه. بعد زنگ تفریه رو حفظ میکنیم. ولی خب خب این یا فصل یازده هم چیه؟ فصل یازده هم همین چیز که آره اینا که متأهلا فقط قصه میکنه کل مجردن فهو عاقل. دلیل میاره اینجا که میگه چرا، میگه به این مجرد برای توضیح بدم، مجرد اینه دیگه درسته؟ خب اگه اینجوری باشه خب بس مجرد عاقله دیگه. عاقل یعنی چی؟ یعنی همه چی میدونه دیگه. ای آره مجرد همه چی میدونه، خودش که میفهمه و بقیه رو هم، و اینو توضیح میده، بحث قشنگیه. اشکال میکنه، اشکال میکنه، میگه اگه اینجوری باشه خب بس انسان هم عاقل دیگه، همه چی باید بدونه. بعد جواب میده میگه نه، درباره انسان داستانی تفاوتی داره، چون اونی که من گفتم اون شرط و انسان نداره، زمینه‌شو داره ها، محقق نیست. خب این بله من دیگه جزئیات داره بماند. فصل دوازدهم ثانی عشر درباره علم حضوری و این که اختصاص به علم شیء به خودش نداره علم حضوری. ما علم حضوری مثال میزنم، میگنم علمی که خودت به خودت داری علم حضوری. اما الله میگه که این علمی که خودت به خودت داری، میگه هر کاریت بکنن بیهوشت هم بکنن این علم رو از دست نمیدی، علمی که خودت به خودت داری.
هر برای در حال غفلت هم این علمو داری. میگیم غفلت که میگن از خود غافل شدن و فلان، میگه اون یه چیز دیگه است. شما تو حال غفلت هم این علمی که ما داریم میگیم به خودت داری. جالبه دیگه، آدم با دقت اینا رو به کار بره. خصیصه مجردات رو توضیح میده، بعد میگه که دو تا قول هست، این که فقط علم به خودش داره، دومی که نه، علم به خودش داره و علم به معلولش هم داره. بعد میگه خب اگه علم به معلول داره، علم به علتش هم داره. خیلی بحث قشنگی، این خیلی بحث قشنگی. خب دلیل قول حق مطرح میشه و دیگه مرحله تمام میشه. صلوات محمد. خب آقا برید یه استراحتی و روب بیاید دیگه، دو روب بیاید، نه سه روب بیاید.